أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى يوم الدين. فرمودن که اگر به اون مسئله‌ای که بعدها خواهد آمد توجه بشه که موجودیت ممکن جز با اتحادش با حقیقت الوجود نیست، وقت معلوم میشه و به این توجه بشه که مناط امکان وجود عبارت نیست از لا ضرورت، چون لا ضرورت در مورد وجود معنا نداره. بگیم وجود، وجود برایش ضرورت نداره. خب وجود، وجود برایش ضرورت داره به دلیل اینکه ثبوت شیء لنفسه ضروریه. پس امکان در وجود به معنای فقره، اگه به این دوتا مسئله توجه بشه اون وقت دوتا نتیجه گرفته میشه. فرمودن نتیجه اول این است که امکان در ماهیات به معنای لا ضرورت وجوده و عدم، و امکان در وجودات به معنای فقر وجودیه. این نتیجه اول بود. نتیجه دوم هم این بود که ماهیت رو میشه تصور کرد، ولو ماهیت ماهیت ممکنه و معلوله، ولی خودش رو فی نفسه میشه تصور کرد. سرش هم اینه که ماهیت وجودش هست که نیاز داره به علت، وجودش هست که عین فقر و تعلقه، و وجود خارج از ماهیته. وجود در ماهیت مأخوذ نیست، چون الماهیت من حیث و هی لیست الا هی. پس بنابراین میشه ماهیت رو فی نفسه ملاحظه کرد، ولو اینکه این وقتی میشه فی نفسه ملاحظه کرد که ماهیت موجود باشه، چون اگه ماهیت موجود نباشه هیچی نیست، حتی خودش هم نیست، خودش هم خودش نیست، باید موجود باشه. منتها وقتی ماهیت موجود شد، حالا یا در وجود خارجی یا در وجود ذهنی، ذهن ما میتونه او را منسلخ از وجود، با قطع نظر از وجود ملاحظه کنه و بعد خودش رو ببینه. این میشه تعقل ماهیت علی الاستقلال. اما وجود را، وجود معلولی را نمیشه تصور استقلالی ازش داشت، برای اینکه اون وجود معلولی خودش عین تعلق و عین وابستگیه. اگه بخوای استقلال ازش بگیری خودش را ازش گرفتی، پس خودش قابل این نیست که تصور استقلالی ازش داشته باشه. و البته فرمودن این آخر که این حرف معناش این نیست که وجود نداره. این وجود رابط در عین اینکه نمیشه او را مستقل لحاظ کرد، ولی امریست عینی، امریست واقعی، وجود داره. و وقتی نظر به وجودش هم بکنی، وجود بلا ماهیته، وجود خالصه، فقط وجوده، ولی در عین حال قابل تصور علل استقلال نیست. و بعدم فرمودن که این فهمش فهمی است که احتیاج داره به اینکه آدم اون طبع اولیه عرفیه خودش رو از دست بده و یک طبیعت ثانوی، یک فطرت ثانوی پیدا کنه، و اون مال کسی است که با این مسائل مأنوس شده باشه تا بتونه این حرف ها رو درست تجزیه و تحلیل بکنه. قریحه ثانی میخواد. حالا ادامه اون، پیش از این که برسیم، یعنی به نظر اومد که پیش از این که به این حرف ها بپردازیم از در بررسی، خوبه این حرف رو به انجام برسونیم. هنوز حرف ادامه داره. امروز میفرمند که همونطور که فهم ماهیت مرکب بدون تصور اجزای حدیه آن. اجزای حدیه آن یعنی جنس و فصل. ممکن نیست؟ خب این خیلی روشنه. شما یه ماهیتی مرکب از اجزایه، شما بگید من این ماهیت رو فهمیدم اما از اجزایش خبر ندارم. میگیم آقا انسان مساوی است از نظر مفهومی با حیوان و ناطق. حالا یه کسی بیاد بگه آقا من که از حیوان نمیفهمم یعنی چی، ناطقم تصور نکردم ولی انسانو تصور کردم، چطور معقول نیست؟ سرش اینه که حیوان و ناطق مقوم انسانن. اگه بخواد انسان تصور بشه اونا باید تصور بشن، اگه بخواد تصور تفصیلی بشه باید اونا تصور تفصیلی بشه، اگه بخواد تصور اجمالی بشه باید اونا تصور اجمالی بشن. به هر نحو که شما اجزا را تصور کنید ماهیت رو تصور میکنید. سرش چیه؟ سرش اینه که اون اجزا مقومن برای ماهیت. مقوم یعنی چه؟ یعنی قوام ماهیت به اونا هست. ممکن نیست؟ زیرا اجزای حدیه مقوم ماهیتن، ماهیت مرکبه ان. وجود ممکن هم بدون تصور علتش که مقوم آن است ممکن نیست. حالا شما بخواید وجود انسان رو تصور کنید، وجود انسان مقومی داره. مقوم چیه؟ مقوم وجود حقه. این وجود انسان تحلیل میشه به وجود و انسان. وجودش وجود حقه، چون همه ی حرف مبتنی بر همین نظریه است که وجود خدا وجود همه چیزه. اگه وجود حقیقت الوجود وجود همه چیزه، پس این وجود انسان را اگر کسی بخواهد بفهمد نمیتونه بلاستقلال بفهمه. چون بلاستقلال یعنی چه؟ یعنی اون وجودش رو که مال خودش نیست، مال دیگری است، وابسته به دیگری است، اون وجود رو چکار کنی؟ کنار بذاری. خب تا وجود رو کنار بذاری میشه هیچ، چون موجودیتش به نفس وجود اوست، عین وجود اوست. پس بنابراین وجود ممکن هم بدون تصور علتش که مقوم آن است ممکن نیست. یعنی نمیشه بگیم وجود رو تصور نکرده وجود انسان تصور کنی. همونطوری که نمیشد تصور انسان بدون تصور حیوان و ناطق، تصور وجود ممکن بدون اون وجودی که مقومشه. خوب توجه بشه، این مقوم که اینجا داره به کار میره دقیقاً به همون معنای مقوم به کار میره که در ماهیت به کار میره. چون مقوم، ما در فلسفه ای که وقتی داشتیم حرفای علامه رو میخوندیم، مقوم دو جور بود. مقوم تقسیم میشد به خارجی و داخلی. مقوم خارجی عبارت بود از علت فاعلی و غایی. مقوم داخلی عبارت بود از ماده و صورت که با یک دید دیگر میشد جنس و فصل. این دیدها دیدهایی است که معلول رو برایش موجودیتی مغایر با وجود علت قائل این حرفا رو میتونه بزنه. اما اگر شما اومدید گفتید که معلول که وجود انسانه وجودش با وجود علت تغایر نداره، موجودیتش به نفس موجودیت علته. خب پس این علت فاعلی به جای اینکه بشه امر خارجی میشه چی؟ میشه امر داخلی. منتها جنس و فصل میشن مقومات ماهیت، وجود علت فاعلی و وجود علت غایی که همیشه هم علت غایی عین همون علت فاعلیه، اینا میشن چی؟ مقومات وجود. پس دستگاه فلسفی ملا صدرا به ما اینو میگه که آقا علت فاعلی و علت غایی میشن مقوم چی؟ وجود معلول، همونطوری که جنس و فصل مقوم ماهیت معلولن. وقت چطور نمیشه ماهیت معلول را بدون جنس و فصل فهمید؟ وجود معلول را هم بدون وجود علت فاعلی و غاییش نمیشه فهمید. منتها علت غایی رو نمیاره، برای اینکه در جای خودش اثبات شده که علت غایی همیشه عین علت فاعلیه، به خصوص در مورد خدای متعال. حالا هر جای دیگه هم نباشه، در مورد خدای متعال دیگه مورد اتفاق همه فلاسفه است که علت غایی نفس علت فاعلیه. حالا گفت اون قریحه ثانیه رو اگه داشته باشی کو نمیگی. پس بنابراین وقت از منطق استفاده میکنن، میفرمان در منطق، در کتب منطقی هم که میگویند الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، حد و برهان حدودشون یکیه، در حدود با هم شریکن. اول باید خود این جمله رو، البته بارها گذشته، یعنی دو بار این همین حرف رو ملا صدرا قبلا گفته، ولی خب چون آدم یادش میره، من خودم هم یادم میره. الحد مراد، حد به معنای اخصشه، یعنی تعریف به فصل، التعریف بالفصل حد و بالخاصته رسم. برهان ابن سینا در نجات در صفحه 126 میفرمان هر وقت برهان گفته شد به طور مطلق مراد برهان لمه، دیگران هم گفتن. در منطق وقتی میگن برهان، اون اهم اثر برهان لم و ان، اما در کلمات فیلسوف هر وقت گفته شد برهان، منظور برهان لمه. خب پس تعریف به فصل که حد به معنای اخصه، اینو برای این گفتیم که حد به دو معنا میره به کار میره، معانی حد، یک مطلق معرف، مثلا اونجا که میگن زیادت الحد علی المحدود، اونجا حد یعنی معرف، یعنی تو معرف شما یه چیزایی میاری که تو معرف نیست، مطلق معرف رو بهش میگن حد. دوم تعریف به فصل، یعنی معرفی که متقوم به فصل، تعریف به فصل. خب این پس معنای اخصشه، اون معنای اعمه، حد یعنی تعریف، دوم تعریفی که به فصل باشه میشه معنای اخص. این معناست که مقابلش رسمه، اما این شامل رسمه، اون اعم. برهانم لم داره و ان، ولی وقتی گفته میشه برهان در این مسئله، به دلیل اینکه برهان مطلق در کلمات به معنای برهان لمه، پس یعنی برهان لم. حد و برهان متشارکن در حدود. حدود چیه؟ حدود در برهان مراد از حدود حد وسطه. خب چرا گفتن حدود در برهان حد وسط؟ میگه اگه گفتن حدود به اعتبار اینکه براهین متعدده و الا هر برهانی یه حد وسط بیشتر نداره. منتها حد وسط این برهان به حد وسط اون برهان به حد وسط اون برهان میشه حدود. خب در برهان حد وسط، در حد مراد از حدود چیه؟ همون فصله. چرا؟ چون قوام تعریف حدی به فصل. پس حد و برهان یعنی معرف به فصل، وقتی تعریفتون متقوم به فصل باشه که بشه تعریف حدی. برهان لم که باید علت درش ذکر بشه، حدودشون یکیه. یعنی چی؟ یعنی همونی که در برهان حد وسط است، همون در حد معرف است و فصل. میگه اگه این حرف رو بهش توجه کنی، مثلا اینطوری مثال میزنم برای اینکه نشون بدن، میگن آقا ببینید القمر در برهان شما میگید که ان مها نوره لتوسط الارض بینه و بین الشمس. این صغرا. و کلما ان مها نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس ان کسف. خب این یه برهانه، حد وسطش ان مها نور و حول توسط الارض بینه و بین الشمس، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تکرار شد. حد وسط محمول در صغراست و موضوع در کبراست. این نتیجه میده القمر و انکسفه. خب بله انکسفه، بله احسنت. خب میگن آقا این حد وسط در برهان، حد وسط در برهان لم هم هست، چون لمیت انخساف عبارت است از این توسط. یعنی علت خسوف قمر چیه؟ انمها نورشه به خاطر اینکه زمین بین او و بین شمس فاصله شد. چون نورش نیست میگه منخسف شده. بعد میگه خب اگه این حد وسط، حد وسط در برهانه، همین خودش فصل در حده. یعنی اگه بخوای خسوف رو معنا کنی میگی الخسوف حالت جنسه. حالاتی که قمر داره یکیش خسوفه. پس حالتون جنسه، فصلش چیه؟ حالتون محاء نور القمر تا آخر. خسوف همون حالت محو شدن نور قمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس. پس اونی رو که شما به عنوان فصل در تعریف خسوف میارید، همون چیزی است که حد وسط شماست برای اثبات خسوف. پس بنابراین حد و برهان متشارکن در حدود. مولا صدرا میگه اگه تو اون حرفی که در منطق گفتن دقت کنید، الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، اگر در آن دقت شود به سخن ما کمک میکند. چطور؟ ملا صدرا میگه آقا وجود ممکن علتش چیه؟ وجود حقیقت الوجود. خب همین حقیقت الوجود این وجود را موجود کرده. پس حقیقت الوجود همطور که علت اوست مقوم او هم هست. چرا؟ چون وجود ممکن موجودیتش به چیه؟ به حقیقت الوجود. یعنی خود ممکن یک ماهیته که هیچه هیچه هیچ، اگه موجودیت داره موجودیتش به چیه؟ نه به ایجاد حقیقت الوجوده، به چیه؟ به وجود حقیقت الوجوده. خب پس وجود حقیقت الوجود همطور که علت هست همینطور چیه؟ فصل و مقوم هم هست، یعنی حقیقت اینو تشکیل میده. پس اگه تو اون حرف دقت کنید که میشه علت شی مقوم شی باشه، چطور اینجا بود؟ انمها نور قمر هم مقوم خسوفه هم علت خسوفه. اینجا هم حقیقت الوجود هم علت وجود ممکنه هم مقومه. چرا؟ چون موجودیت ممکن یه وجودی مغایر با وجود حقیقت الوجود نیست. بله؟ اونجا هم علت ثبوت بود لذا شد برهان علم، و الا اگه بخواد علت اثبات باشه با برهان علم چیه؟ سازگار. در برهان علم حد وسط برهان علت در چیه؟ در ثبوت. فصل بودن ثابت نمیشه، مقوم بودن. و نیز اونچه در اصولوژیا رو در فلاسفه اسلامی فکر میکردن که مال ارسطوئه، لذا اینجا مولا صدران میگه اون چه در اصولوژیا معلم اول گفته، حالا ما میگیم اون چه در اصولوژیا آمده که در بسیاری از اشیا ماهو و لمهو یکیست. میان خیلی و فی کثیرن، حاجی هم در شعر منظومه داره در منطقش، و فی کثیرن کان ماهو لمهو، در خیلی از موجودات ماهو و لمهو یکیه. ماهو یعنی مقوم، یعنی ماهیت، یعنی اون چی که درون شی را تشکیل میده. لمهو یعنی علت، همونی که مقوم است و ماهیت شی و مقوم شیعه علتش هم هست. میگه اون چه در اصولوژی آمده که در بسیاری از اشیا، در بسیاری از اشیا منظورشون مجرداته، میگن این اشیا تقسیم میشه به مادی و مجرد. مادی علتشو اگه بخوای در نظر بگیری علت مادی داره، علت سوری داره، علت فاعلی داره و علت غایی داره. اما مجرد علت مادی و سوری نداره. اگه علت مادی و سوری نداره پس فقط وجود داره، علت فاعلی داره و علت غایی. خب میگه اون چه که در اصولوژی اومده، حالا میفرماید در مجرد شما نگاه کن، علت فاعلی که همون لمهوه همون خودش ماهوه، علت غایی که خودش لمهوه همون خودش ماهوه. خب این چی میشه؟ این به همین بیان ما میشه که همونی که علت خودش مقومم هست، یعنی اون حقیقت الوجود که علت وجود ممکنه، علیت به تغایر علت و معلول نیست، علیت به تشعن، به تطور، یعنی خود همون یک طورش اینه، چنان اینکه یه طورش یه چیز دیگه است. وجود ممکن که میگه البته وجود بس فرمه سما، وجود انسان، ولی وجود ممکن به طور مطلق تمام طورشه دیگه. وجود انسان طوری از اطوار حقیقت الوجوده. پس بنابراین اون چه در اصولوژی آمده که در بسیار ازش ماهو و لمهو یکیست نیز مؤید سخن ماست. که چی؟ که وجود در ممکنات مقومش وجود واجبه و بنابراین تصور وجود ممکن به استقلاله محاله، برخلاف ماهیت. ماهیت رو میشه فی نفسه ملاحظه کرد، اما وجود ممکن به دلیل اینکه مقومش وجود واجبه امکان اینکه اون رو تصور کنیم فی حد نفسه نیست. حالا این عبارت رو بخونیم. فرمودن که ولهذا قیل، چون این مسئله مسئله ایست که عقلهای معمولی نمی کشه. نه خیر، ولی چه جور مقومه؟ ما همه اینا رو گفتیم، خیلی ساده هم گفتیم. گفتیم یک مقومه که کی میگه؟ ابن سینا میگه. یه مقوم خارجیه، یعنی یه چیزی بیرون اتکاء این معلول به او. این مقوم قابل تشبیه به مقومهای ماهوی چیه؟ نیست. به جنس و فصل نیست، چون جنس و فصل امر داخلیه، اون مقومی که ابن سینا میگه امر خارجیه. ولی یک مقومه که ملا صدرا میگه. ملا صدرا جاهای دیگه هم گفته که وجود واجب عین موجوداته، بل عینها اونجا داره. اینجا هم گفت سینکشف لک به نحو من البرهان، با برهان ما براتون اثبات میکنیم که ان موجودیت الممکن لیست الا به اتحادهی مع حقیقت الوجود. موجودیت ممکن به این است که این ممکن با اون حقیقت الوجود یکیه. پس مقو، بله؟ خیلی خوب معنی داره، به خاطر اینکه بسیط الحقیقته چی؟ کل الاشیاء. برهانهای مختلف که ایشون داره میگه همون برهانهای اون قاعده است. ما انشالله حالا اقلا بعضی برهانهاشو متعرض میشیم. اگر میگه ما اینو اثبات کرده ایم که بسیط الحقیقته کل الاشیاء، دیگه شما نمیتونی بگی آقا این بسیطه مقوم نداره. اولا ما که نگفتیم بسیط الحقیقه مقوم داره، ایشون میگه وجود معلول مقوم داره. مقومش چیه؟ اون حقیقت الوجود، یعنی اون بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه مقوم چیزیست، بله، یک جز نیشون تمام حقیقت اوست. بله، کی گفت؟ اصلا ما کلمه جزء رو از اول بحث تا حالا اصلا اسم بردیم. شما خودت میفهمی اونطوری، ما هم از اول بحث تا حالا داریم نفس میزنیم که اونطوری نفهمی. همه اینو ما داریم میگیم برای اینکه بفهمی که تمام وجود ممکن چیه؟ به موجودیت خود حقیقت الوجوده. خب، بله، هازا قیل، میر سید شریف گفته. البته میر سید شریف رو من خودم پیدا نکردم، نوشتن در حاشیه شرح تجرید، ولی مرحوم شیخ بهایی از ایشون عبارتش رو نقل کرده در کشکول که گفته ان هازا تورن وراء تور العقل. این حرف که وجود واجب در عین اینکه وجود واحد بسیطه این تمام موجودات هست و قهرن وجود موجودات متقوم به وجود واجبه و واجب مقوم اوناست، این تورن وراء تور العقل. چرا گفته تورن وراء تور العقل؟ برای اینکه ادراک این حقیقت یحتاج و الی فطرت مستعنفه، یه سرشت از نو میخواد، یعنی سرشت قبلی را که با حس و تصورات مشیائی و تفکرات ماهوی و رابطه معلول و علت رو به صورت دو وجود متغایر میفهمیدی باید بذاری کنار. یه سرشت جدیدی که پیدا بکنی اون وقت اینو میفهمی. و قریحت ثانیه، یک طبیعت ثانیه اگه پیدا کردی، فکما، اون وقت اگه این طبیعت ثانیه پیدا شده این حرفو بهش رسیدی، فکما ان الماهیات غیر البسیطه التي لها حدون، همطور که ماهیات مرکبه که حد دارن، این التي لها حدون معلومه قید توضیحیه، ماهیت وقتی مرکب شد حد داره، یعنی جنس داره فصل داره، چون ترکیب ماهیت ترکیب از جنس و فصله و ترکیب از جنس و فصل ای هر چی داشت میشه حد. پس بنابراین ماهیات غیر بسیطه لا یمکن تصورها به حدودها و اکتناه به ماهیاتها الا بعد تصور ما سبق علیها من مقومات الذاتیه، نمیشه اونا رو تصور کرد به حدودها، یعنی درونشو، بله به اعراضها میشه تصور کرد، اما در حد خودش، یعنی در اون مرز خودش رو بخوای تصور کنی، ولی انسان رو به ما انه مستقیم القامه نمیدونم بادل بشره، خب اینو میشه، اما به حدودها، یعنی تو درون بخوای تصور بشه، یعنی کنه ماهیتش رو بخوای بهش برسی ممکن نیست الا بعد تصور اونچه که بر این ماهیات متقدم است، تقدم رتبی داره، که عبارت است از همون جنس و فصلش من مقومات از ذاتیه. همطور که در ماهیت بدون مقوم قابل فهم نیست، همینطور لا یمکن اکتناه و شیء من انها الوجودات الفاقرت الزوات، نمیشه به کنه هیچ یک از انها وجوداتی که فقیرند به کنهش نرسید، یعنی ماهیت چه میتونی بفهمی بیرونیشو، چون ماهیت بیرون از وجوده، اونو میشه بفهمی، ولی اگه خود وجود رو بخوای بفهمی اکتناه به وجود ممکن نیست الا من سبیل الاکتناه به ماه و مقومون له، مگر اینکه کنه مقومشو بفهمی. مقومش چیه؟ علتهاش، من مبادع الوجودیه، علل وجودیشو بفهمی. چرا؟ چون موجودیتش به اون علت است، به وجود علت است، نه به ایجاد علته. و مقومات هل فاعلیه، یعنی اون مقوماتی که فاعله، کم فاعلن، منتها اگه جمع آورده به خاطر اینکه با سلسله عللی ترسیم میشه. و من تعمقا عمیقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان، کسی که تعمق بکنه، یعنی اونا رو در حد ماهیات تصور نکنه، حرفای منطقیین رو بیاره، حرفای منطقیین رو که گفتن ما حد و برهان متشارک در حدود هستن رو وجود تعمق شدید بکنه، در اونچه که منطقیون ذکر کردن در کتاب برهان که حد و برهان متشارکن در حدود، همونطور که توضیح دادیم، یعنی چه؟ یعنی ان الحد الاوسط فی البرهان متشارکن، یعنی اونی که حد وسط برهانه، هو الحد المتأخر الذی هو الفصل، خود این قانون الحد و البرهان متشارکان فی الحدود را خیلی تفسیرهای مختلفی کردن، بعضی گفتن مراد از حد مطلق معرفه، چنان که گفتن که متشارکان فل مراد از برهان ها مطلق برهانه، اعم از لم و این، ولی از این حرف ملا صدرا به روشنی معلوم میشه، البته مرحوم آشتیانی هم در تعلیقشون به این تصریح میکنن، در تعلیقشون بر شرح اون تعلیقتون رشیقه بر شرح منظومه هست، که مراد از حد معنای اخصش یعنی تعریف به فصل، مراد از برهان برهان مطلقه که همون برهان لمیه، نه مطلق برهان. این عبارت ملا صدرا قشنگ همونو میگه، یه کسی که تعمق بکنه در این که حد و برهان گفتن متشارک در حدودن، یعنی چی؟ این و انم رو که جناب استاد آقای حسن زاده دام از ذلو در تعلیق فرمودن توضیح همین متشارکان فی الحدوده، متشارک فی الحدودن یعنی اونی که حد وسط است در برهان به عینه خودش همون حد متأخری است که فصله. یعنی شما در تعریف دو تا حد داری، دو تا جزء داری، چون مراد از حدود اجزاءه. اون حد اول جنس، حد متأخر فصله. همونی که حد وسطه همون فصله، حد متأخر در حد متأخر فل حده. اون الذی هو الفصل باز دوباره توضیح الحد المتأخره که این خوب بود تو خط تیره باشه، چون فاصله شده بین متعلق یعنی جار و مجرور و متعلقش. حد اوسط در برهان به عینه همون حد متأخر در حده. خب حد متأخر در حد چیه؟ الذی هو الفصل، که اون فصل. اگه در این تعمق بکنید و همینطور ما ذکره المعلم الاول یعنی ارسطو در اصولوجیا که عرض کردیم، این چون معروف بوده که اصولوجیا مال ارسطوئه، ولی بعد با تحقیقاتی که شده معلوم شده که نه، اصولوجیا مال فلوتینه. اونچرا که فلوتین در اصولوجیا گفته که انل، اصولوجیا هم یه کلمه یونانیه به معنای الهیاته، یعنی خداشناسی الهیات. اونجا الهیات از روز اول به معنای عام به کار میرفته، یعنی مباحث امور عامه و جواهر اعراض هم اصولوجیا شامل. اون چرا که معلم اول در اصولوجیا گفته که جواب از ماهو و لمهو فی کثیر من الاشیاء واحد، در خیلی چیزا اگه سوال کنی ماهو همون چیز در جواب میاد که اگر سوال کنی لمهو، یعنی ماهیتش با علتش یکیه، یعنی حقیقتش با علتش یکیه. خب این بهترین جا برای این حرف همین حرف ماست که حقیقت وجود ممکن با اون حقیقت الوجود یکیه، از باب این که بسیط الحقیقت کل الاشیا، او به وجود الواحد البسیط همه وجودات هست. اگر کسی در این دوتا حرف، یکی در اون حرفی که منطقیین گفتن، یکی در اون حرفی که در اصولوجیا آمده، دقت دقیق بکنه، دقت عمیق بکنه، یجد، این جواب اون منه، من تعمق تعمقا شدیدا یجد اشارتن لطیفه، اشارهی که لطیفه، و چون لطیفه دست آدم در میره، یعنی غامزه، پیچیده است، نکات لطیف. بعد میگه بل واضحه، چرا بگیم غامزه، اصلا واضحه، با این توضیحی که دادیم واضحه. یجد اشاره‌ای روشن الی صحت ما قلنا، به این که این حرفی که ما گفتیم صحیحه، که شی میشه ماهیت یعنی واقعیتش همون واقعیت علتش باشه، یعنی ماهو و لمهو یکی باشه، یعنی اونی که علته با اونی که فصله یکیه. وقت از اینجا اون حرفی که مشهور از ملا صدرا که فصل ماهیت نیست و از سنخ وجوده، و خوب معنا پیدا میکنه. اگه میگه فصل اصلا ماهیت نیست و از سنخ وجوده، برای اینکه اون چه حقیقت شیء رو تشکیل میده وجوده، و اونم وجود حق تعالی است، وجود حقیقت الوجوده. خب برای اینکه این حرفای بررسی هم بشه همینطور رد نشیم، اگر دوستان حوصله بکنن این سینکش فلک به نحو من البرهان رو در جلد ششم، ایشون یک فصل دارن عنوانش اینه بسیط الحقیقت کل الاشیا، و اونجا استدلال میکنن برش. اون استدلالا رو مطالعه کنن که من اینجا وقتی تقریر میکنم ساده تر باشه براشون. جلد ششم صفحهش رو نمیدونم، ولی آخرای موقف اوله، موقف اول که در اثبات واجب، و یا شاید فصل آخر باشه یا آخرین فصلشه، تو فهرست که نگاه کنید خیلی راحت پیدا میشه. تو موقف اول متاسفانه توجه نداشتم که بیارم صفحش بتون عرض کنم، ولی خب چون عنوان فصل همینه بسیط الحقیقت کل الاشیا، وقت ما اول اینو بررسی میکنیم، بعدم ادامه شو انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.